رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت میکنیم که با برنامه بعدی این شبکه کافه هنر همراه باشید.
یه فضای دلنشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هر روز بی تو واسه من روز مباداست، بی تو شروع هر نفس پایان دنیاست. واسه یه شبگرد غریب بی ستاره، این زندگی بعد از تو مفهومی نداره. هر جا که باشی مثل سایه پا به پامی، هم بغض احساس تموم لحظه هامی. من دل خوشم با خاطرات نیمه کاره، ای کاش بر می گشت اون روزا دوباره. اینجا چراغ رابطه خاموش و سرده، دوریت منو هم خونه یاد تو کرده. خاموش و آرومم ولی ای کاش می شد فانوس تو تو شهر شب پیداش می شد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام به همه شما عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا باز هم با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم با افتخار با کافه هنر و با موضوع تئاتر، یعنی بیشتر به موضوع تئاتر می‌پردازیم و در کنارش البته به همه مسائل روز فرهنگی دیگر که شما فکر می‌کنید باید گفته بشه. بنابراین می‌تونید به ما یاداوری بکنید از راه شماره‌های تلفن برنامه 220-5009 و 220-486. میتونید به ما بگین که دوست دارین در کافه هنر درباره چه چیزهایی بیشتر حرف زده بشه، چه چیزهایی از نگاه ما ممکنه دور مونده باشه، و یا از راه شماره پیامک 30900 پیامهای شما به ما میرسه. خب امروز هم علی یداللهی عزیز همراه منه. خیلی خوش اومدی علی جان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارای خوبمون و همکافه‌های عزیزمون.
خب امروز با علی به موضوع تئاتر می‌پردازیم. با یک دو تا هنرمند عزیز کشورمون هم قراره گفتگو کنیم. خب دوستان عزیزم، ابتدا اجازه بدهید که به یاد پرواز ناگوار اوکراینی در دومین سالگرد این حادثه تلخ تسلیت بگوییم و یاد همه عزیزان رو گرامی بداریم، همه کسانی که قربانی این حادثه بودند، و همینطور یاد شهدای تشییع سردار قاسم سلیمانی در کرمان کمتر درباره اونها حرف زده می شود. چند وقت پیش علی جان داشتم گوش میدادم به حرفای یکی از دوستان، میگفت به نقل از اینکه به نقل از یک ارتشی آمریکایی میگفت عجیب این صحنه ها رو ما میبینیم، برامون شگفت آور، یه سردار آمریکایی مثلا در جایگاه مشابه که وجود نداره، حالا در حد یک آدم عالی رتبه نظامی یا ارتشی اونجا یه سرداری از بین برود، سوال براشون پیش آمده بود که ما 10 نفرم آدم عادی و معمولی نمیبینیم، یعنی شاید مراسم خیلی رسمی برگزار بشود و با شکوه هم برگزار بشود و تشریفاتی، اما مردم حضورشون غایبه. چجوریه که یک سردار شما میرود این همه مردم میان، بعد 10 ها نفر زیر دست و پا آسیب میبینن، صدمه میبینن، جونشون رو از دست میدن. یعنی نه اینکه این قابل تایید است، این نشان میدهد که اون شور انقلابی گری چقدر زنده است، اون عشق به ماهیت حرکت یک شخصیت، نه فقط خود یک شخصیت، چقدر بیداره و میجوشه در مردمان.
من
یکی از موضوعات دیگری که بهش میپردازی مسئله یارانه فرهنگی است که علی یداللهی پیشنهاد کرده در موردش فکر بکنیم. علی یداللهی معتقده که خیلی از مردم نمیتوانند در واقع هزینه های فرهنگی خودشون رو تأمین بکنند، یا حالا دست کم اخشاری که نمیتونن تأمین بکنن به اونها کمک بکنیم که بتونن در واقع از امکانات فرهنگی بهره ببرن، تئاتر بتونن برن ببینن، تئاتر فقط مختص یه گروه ویژه‌ای نباشه، موسیقی همینطور و رسانه‌های دیگری که از دسترس مردمان خارج ممکنه باشه.
به جای اینکه ما بلیت تخفیف دار مثلا بذاریم، حالا از درآمد اون گروه نمایش، اون گروه موسیقی کمتر کم بشه، بیایم یارانه فرهنگی بدیم، مثلا بگیم ماهی اینقدر تومن میذاریم، حالا یه نفر ممکنه اون یارانه فرهنگی رو کتاب بخره، یه نفر ممکنه روزنامه بخره، یه نفر ممکنه بره سینما، یه نفر ممکنه بره سینما و تئاتر.
جالبه بهش فکر بکنیم که یک نگاه خودش. این که حالا ما آیا واقعا باید به مردم پول بدیم، بگیم آقا این پول که تو بری تئاتر ببینی، بتونی بری موسیقی، بتونی بری سینما، یا نه این فرهنگ رو در کنارش ایجاد بکنیم و سعی بکنیم این توانایی رو در مردم به لحاظ اقتصادی ایجاد بکنیم دست کم در یک برنامه دراز مدت. خوب است که تسلیتی بگویم به همکار عزیزمون دوست نازنینم آقای دکتر حسن نورانی که پدر عزیز رو از دست دادند همین یک دو روز گذشته. آقای دکتر نورانی که اینجا پیشتر در کافه هنر همراه ما بودند، همچنین شنیدم که بکتاش آبتین شاعر هم درگذشت. درگذشت او رو هم به جامعه ادبی کشور تسلیت میگویم. تینا میرکریمی و رویدادها.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر. ناشران کتاب برای رفع نواقص ثبت نام خود در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 3 روز فرصت خواهند داشت. ناشرانی که ثبت نامشان کامل نشده می توانند تا یک شنبه 19 دی ماه با ورود به سامانه kitab.ir برای حضور در این رویداد فرهنگی ثبت نام کنند. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نیمه اول بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در هفته‌ای که گذشت و در تاریخ 13 دی ماه پری بنان همسر استاد غلام حسین بنان درگذشت. او سالها میراث‌دار پرتلاش آثار استاد بنان بود و توانسته بود تا موزه ارزشمند از آثار و دست‌نوشته‌های ایشان فراهم کند. او در سن 90 سالگی درگذشت و در جوار استاد غلام حسین بنان در آرامگاه امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روحش شاد. نمایشگاه نقاشی روایت مجسم با آثاری روایت پردازانه دینی و حماسی شامل نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و پرده‌های نقالی از روز چهارشنبه 15 دی ماه در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام گشایش یافت. این نمایشگاه نگاهی است به بخشی از هنر نقاشی ایرانی که از میان روایات برآمده است. انجمن نقاشان قهوه‌خانه‌ای ایران به سرگروهی مهدی طالعی‌نیا هنرمند نقاش این نمایشگاه را گذار کردند. بازدید از این آثار برای عموم علاقمندان آزاد است. فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری بعد از 2 ماه در جزیره قشم به پایان رسید و مجدداً در اطراف تهران از سر گرفته شد. شهرک‌های سینمایی غزالی و دفاع مقدس دو گزینه اصلی محل‌های فیلمبرداری بخش جدید این مجموعه هستند. این فیلم به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌پردازد و فیلمبرداری اون تاکنون در شهرهای همچون شاهرود، جلفا، شهرک سینمایی نورقم، سواحل مازندران و جزیره قشم به پایان رسیده است. و دیروز 17 دی ماه مصادف با زادروز استاد محمد رضا لطفی، ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده برجسته تار و سه‌تار و کمانچه، پژوهشگر و مدرس موسیقی ایرانی بود. او از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران است که با راه‌اندازی مراکز فرهنگی و گروه‌های هنری همچون کانون فرهنگی هنری چاوش، گروه شیدا و مکتب‌خانه میرزا عبدالله نقش مهمی در معرفی و تربیت علاقه‌مندان موسیقی داشت. هنرمندانی همچون صدیق طریف، حمید متبسم، حسین بهروزی‌نیا، مجید درخشانی، بیژن کامکار و بسیاری دیگر که خود حالا نام‌های درخشان در حوزه موسیقی‌اند. محمد رضا لطفی در 17 دی ماه سال 1325 در شهر گرگان به دنیا آمد و در 12 اردیبهشت ماه سال 1393 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. استاد هادی منتظری، نوازنده کمانچه و ویولون و از همراهان استاد لطفی از ایشان بیشتر میگویند. در طی روزهای آینده باز هم از دیگر رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت.
به نام دوست که هرچه هست از اوست، با یاد و خاطره استاد بزرگ استاد محمد لطفی که واقعا پدر موسیقی بودن و حق زیادی گردن هم نسل‌های من و بعد از من داشتن و در نسل‌های آینده هم حتما تأثیر گذار هستند، چون به اعتقاد من استاد لطفی به جوهره وجودی موسیقی ایرانی رسیده بودن و همجور تراوش می‌کردند و اصولا معلم آفریده شده بودن، همش در حال تدریس بودن. من یادمه که اون زمانی که ما تو گروه شده بودیم میگفت ایدئال من اینه که به زمانی برسیم که بگم منتظری، پشنگ، ویژن و همجور اسم برد پاشیم بریم رو صحنه بدون تمرین بریم بالا و اجرای برنامه داشته باشیم. که بعد از رفتن این 20 سالی که دور از ایران بودم و برگشتن، من توی یک کنسرتی که در وزارت کشور داشتن عنوان کردم، گفتم استاد الان وقتش شده. گفت شما همه خودتون استاد شدید، شاگرد دارید و به اون چی که میخوام رسیدید. الان نوبت این جوان هاست. من یک موضوعی رو اشاره کنم که استاد لطفی همیشه میگفت مضراب استاد فرنگ شریف خیلی خوبه. تعریف از استاد بیکچی خانی میکردن، همه رو قبول داشتن و در این مقطعی گفتن که آره من خیلی علاقه به ساز آقای مجد داشتم و گاهی وقتا میزدم برای ما، یعنی به سبکوسی آقای استاد مجد. علی حال میخوام به یک نکته اشاره کنم که همیشه تقلید یک گداره در هنر، اما اون چه مسلمه از این دوران گذار که شما رد میشید، باید یک نوازنده یک هنرمند شخصیتش وقتی شکل میگیره، ساز رنگ و بوی اون شخصیت رو داره. شما از روی حتی نوشتن خط هر کسی میتونید پی به شخصیتش ببرید. لطفی لطفی بود دیگه، پس بنابراین سازش هم ساز لطفی بود و این چیز پیچیده‌ای در هنر نیست، باید این باشد.
بله، آقای محمد رضا کایدی عزیز از اهواز یادآوری کرده اید که یادی کنیم از جهان پهلوان تختی که در گاهنما دیروز به یاد او زیور یافته بود. اما اینکه ما برای جهان پهلوان تختی چی کار کرده ایم و این رهاورد رو چگونه معرفی کردیم به نسل تازه جستاریست، اینکه در حیطه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی واقعا آیا ما اومدیم. یه فیلم ناتمام مرحوم حاتمی ساخت، نتونست، عمرش کفاف نکرد و نتونست تمام بکنه، آقای افخمی دادن تمام کرد و تمام که نکرد فیلم رو نابود کرد، در واقع ظلم شد به موضوع. و بعد هم یک فیلم تختی دیگر ساخته شد، از اول نشان دادن که تختی داره خودکشی میکنه تا آخر. من داشتم فکر میکردم که درباره همین چند روز پیش درباره قهرمانای فوتبال دنیا، قهرمانای کشتی دنیا، دنیا چی کار کرده؟ آیا اگر مثلا یه کسی، ما میشناسیم کسایی که قاچاقچی هستن، مثلا فرض کن قاچاقچی کوکائین طرف، ولی فیلم ساختن درباره قهرمانیهاش، درباره ویژگی‌های برجستش، آمدن قهرمان خودشون رو پاس داشتن. ما یه پهلوان تختی داشتیم، الان به بچه‌ها اون فیلمو نشون بدیم، میگه همون که خودکشی کرد. بفرمید. خب اینم کاریست که سینما در حق پهلوانان ما انجام داده. آقای جواد طاهری سلام، خوش آمدید.
سلام عرض شد خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
منم سلام عرض میکنم آقای طاهری عزیز.
علی جا سلام، خسته نباشید.
معرفی بکنید آقای طاهری.
بله، آقای جواد طاهری از کارگردانان و بازیگران بسیار بسیار خوب تئاتر و تلویزیون و سینما هستند.
و قم هم هستند.
قم هستند، اولین کسی هستند که در حالا شهر به غیر از تهران، من عادت ندارم بگم شهرستان، شهرستان، شهر غیر از تهران در قم تئاتر خصوصی دایر کردن.
حالا واقعا اولین کسی هستین این کارو کردین شما یا دیگران هم بودن؟
من واقعیت هم حالا آقای یدالله‌ای که لطف دارم به بنده، من ساکن تهران هستم خودم و خوب. کارمند مرکز هنرهای نمایشی تهران هستم.
خوب.
در هفته دو روز رو وقت میذارم توی شهرستان و قم و اولین مجموعه خصوصی توی این سالن رو نزدیک 3-4 سال پیش رو اندازی کردیم که یک مساحت متراژ 600 متر با یک سالن آمفی‌تئاتر 150 نفره و خدمت شما عرضم که مجموعه پلاته‌های آموزشی و توی این مدتی که فعالیت شد بالغ بر 200 نفر هنرجو جذب شد، توی این شهر آموزش داده شد. خب حالا خیلی داشتم راهی تهران شدن که شاید من اسم نبرم بهتر باشه، توی سریال ها و برنامه های تلویزیونی و برنامه های شبکه خانگی و تئاتر دارم فعالیت میکنم.
بله.
این مجموعه که فرموندن، بله، خب مجموعه خصوصی، اول مجموعه خصوصی توی این استان بود. حالا مشکلات خودش هم داره دیگه، حالا به هر حال در خدمتتون هستم.
مشکلات خودشو داره رو شروع کنید از اینجا. تازه
من شنیدم جدیدن به مشکل خوردی که مجبور شدی که ظاهرا تعطیل کردین، درسته؟
رو به تعطیلی هستیم علی جان. واقعیت هم اینی که خب توی این مدت ما فعالیتمون از جایی که شروع کردیم کلاس های مختلف بازیگری خوب زیر ضربین بودیم توی این شهرستان.
بله.
و خب تا جا به یک نقطه رسید که ما احضار شدیم به دادسرا و یک سری پاسخگوی یک سری مسائلی بودیم که چرا اینجوریه چرا اونجوریه، دخترها حجابشون رعایت نمیکنن، پسرها چرا اینجوری میان اینجوری میرن.
خب
توضیح دادیم حالا کار
چرا رعایت نمیکردن، حالا
رعایت میکردن چرا رعایت نکنن، همون
خب چیزی در جامعه و
در عرفه. ببینید الان خدمت شما بگم که خب به هر حال از این شهر شروع شد بر علیه یک سری از هنرپیشه های مطرح توی سینمای ما شکایت شده، درسته؟
خب
در جریان که هست.
حالا شما اطلاع دارین میدین بفرمایید، شما صحبتاتون رو بفرمایید.
حال یک سری از روحانیون معترض بودن به نوع
خب یه نامه منتشر شد، برخی نقد داشتن.
نه نامه نبود، در حد خب. نامه نبود.
حالا شما اون مشکلات خودتون رو بفرمایید چی بوده آقای طاهری؟
نه اینکه فرمودید شما بگین من خدمتتون عرض کردم، وگرنه ورود
خب اون واکنش یک قشر مذهبی جامعه میتونه باشه به برخی ناهنجاری ها.
بله.
یه نهی از منکر میتونه باشه، یک واکنش طبیعی.
نه شکایت کردن،
شکایت هم بر حق اگر بکنن و رسیدگی بشه. خب حالا ولی شما از مشکلات خودتون تو تئاتر خصوصی بفرمایید.
ببخشید من دارم مشکلات خودم رو دارم میگم، شما میگید بر حقه، اگر بر حقه که دیگه گفتن نداری.
نه شما اگر کسی شکایت کرده از شما میرین تو دادگاه ساله، اونجا رسیدگی میکنه، یه شکایتی بر حق میتونه مطرح بشه، بهش رسیدگی بشه. منم شکایتی داشته باشم از شما مطرح میکنم، شما هم داشتین مطرح کن. این شکایت حق کسیست، این منظور منه، شکایت حق هر کسیست. حالا شما مشکلتون رو میخواین بفهمید، رسانه در اختیارتونه.
در راستای شکایت بر حق افراد رو بگم، این فرد خصوصیه، یعنی شخص حقیقیه که شکایت میکنه، شخص حقوقیه که شکایت میکنه. حالا کاری نداریم به این ماجرا، گذشت و ما رفتیم دادگاه، تبرئه شدیم از این مقوله این چنینی.
خب چیزی که تمام شده که اصلا، خب بعد از این چی؟
هنوز که هنوز ما مجوز اجرا در این سالن رو نداریم. حالا چرا؟ دلیلش رو میپرسیم، به ما میگن که هنوز میگن که اونجا مسائل خاص خودش رو داره توی این مجموعه و باید حل بشه. میگه خب بگید مسائلش چیه دیگه. تا تای این مسائل رسیده به این که اون مجموعه سیستم آتش نشانی و سیستم ایمنی. میگیم بله درست میگیم، سیستم ایمنی باید درست بشه. ما اطفای حریق رو داریم، اعلام حریق رو نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم در سالن تئاتر، به جهت اینکه صدای به هر حال بوق و نمیدونم آلارمی که داده میشه خیلی مجاز به این نیست. درگیری های این چنینی داشتیم و بحث نظارتی که خب خدا رو شکر حالا در حال حل شدن هست.
خب اینکه اصلا همچین سیستمی باشه، شما ممکنه توی یه نمایشی رو صحنه شما مثلا یه الان مشعلی داشته باشی، یه دودی داشته باشی، خب این اجرا رو به هم میزنه که.
این اصلا از لحاظ فنی برای تئاتر مشکله و ما هم اصلا علت
الان سالونای دیگه مگه همین مسئله رو نداره؟
اطفاء حریق دارن، اعلام حریق.
اطفاء حریق
خب. یعنی فقط میفرمایید این قانون مخصوص قومه؟
والا تهران که الان خیلی از سالن‌های خصوصی همچین چیزی رو ندارن.
چون خود آقای طاهری میرن برای بازبینی.
کی باید جواب بده؟ یعنی اون کسی که توی قوم باید پاسخگو باشه چه کسی است؟ اداره کل ارشاد اسلامی است؟
بله اداره کل ارشاد باید جواب بده که آقا مسئله الان خانه نمایش به چه صورت.
حالا به صرف اینکه یک پناهگاه خصوصی برای اهالی تئاتر توی قوم شکل گرفته، به جای اینکه حمایتش بکنیم الان گفته میشه که اذیتمون میکنن.
یه مرکز استعدادیابی خیلی مهمه، شما چند تا استعداد جوان رو کشف کردی و پرورش دادی.
مسئله اینه که الان اونجا از ظرفیت به هر حال 145 نفر صندلی که برای تماشاگر تا در نظر گرفته شده ما داریم چشم پوشی میکنیم. حالا به هر دلیل این مسئله
استقبال چگونه است اونجا؟ یعنی شما
استقبال عالی بوده. ببینید خب. توی یک سال و نیم که حالا ما تونستیم توی این چند سال به صورت مستمر کار بکنیم، گردش مالی درآمد تئاتر تو این شهر صرفا به 1,700,000,000 تومان رسیده. نمیگم مبلغ آنچنانی هست، اما در شهری که تا قبل از این ماجرا مردم فرهنگ تئاتر دیدنشون با دعوتنامه بود و شرایط این چنینی می‌رفتن تئاتر می‌دیدن و این فرهنگسازی به وجود اومد که بیان بلیط بخرن تئاتر ببینن و وابسته بشن به دیدن تئاتر. یک مرتبه یک رکوده. حالا کرونا و بعد از پس از کرونا که از ناحیه سیستم‌های فرهنگی شهر به ما تحمیل شده، باعث شده که خلل وارد میشه تو این ماجرا. من فکر نمی‌کنم که همه دولت‌ها شعارشون بر اینه که ما به سمت خصوصی سازی بریم که این بار از روی سیستم دولتی برداریم و بتونیم فعالیت بکنن. خب میان یک نفر سالن تئاتر میزنه، یک مجموعه این چنینی رو اندازی میکنه که بتونه به هم به درآمد خودش برسه.
خب من بذارین خلاصه بکنم. آقای جواد طاهری رفتن زحمت کشیدن، تلاش کردن، توی قم یک مجموعه خصوصی برای فعالیت تئاتر دایر کردن. گلایه دارن که ابتدا در واقع از ما شکایت شد و تبرئه شدیم البته به خاطر رعایت مسائل و موازین، و بعد هم میگوین که مجوز صادر نمیکنن که ما فعالیتمون رو انجام بدیم، یعنی با ما به چشم دیگری در واقع نگاه میکنن در مقایسه با سالن‌های دیگر.
بله.
یعنی میخوان بگن در قم یه مناسباتی وجود داره که ممکن است برای شما اسباب گرفتاری درست کرده باشه. دوستان عزیز، مسئولان فرهنگی در قم اگر پاسخی دارن ما هم باشون تماس میگیریم که بگن، یعنی مشکل یک مجموعه هنری حل بشه و کم کم ما هم سعی میکنیم تو کافه هنر به حل مشکلات مجموعه ها در شهرهای دیگر و بجز تهران بپردازیم. و خیلی متشکرم. نکته هم در پایان اگر هست بفرمید، خواهش میکنم.
ممنون میشم از شما و به هر حال این برنامه خوبتون، که انشالله مسئولین فرهنگی شهر یه حمایتی بکنن، کمک بکنن که این مجموعه بتونه همچنان پابرجی به فعالیت خودش.
انشالله ما در اولین فرصت پیگیری میکنیم در اندازه‌ای که توان داریم. جان،
همین که آقای طاهری فرهنگ بلیت مهمان رو اونجا از بین برده، متاسفانه جواد جان این بلیت مهمان در تئاتر من نمیدونم از کجا شکل گرفته و چرا انقدر باب شده که آقا تئاتر رو بعد با بلیت مهمان و رایگان نگاه کرد. من دلم میخواد از اینجا از شما این فرصت رو میگیرم، از شما که واقعا
علی بار مهمان نمایشش 60 نفر اونجا بودن، 44 نفر بلیت مهمان.
من فقط بلیت مهمانم، روز دعوت از هنرمندان بود، من بلیت مهمانم. خودم گفتم آقا اینو میذاریم کنار، ممکنه تخفیف بدیم مثلا به شما، ولی بلیت مهمان رو باید بذاریم کنار.
حالا وقت آقای طاهری رو نگیرین، مشکلات
باید یه دفعه راجع به این قضیه صحبت بکنیم. و همین که شما در یک شهرستانی این فرهنگ رو از بین بردی و در عرض یک سال به قول خودتون 1,700,000,000 تومان تو شهرستانی که همه عادت دارن مهمان برن ببینن درآمد داشتین، به شما تبریک میگم، خیلی خدمت بزرگی به تئاتر کردین.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
خدا شما محبت کنین. خدا.
حال تئاتر دیگه نمیدونم واقعا از این بدتر چه خواهد شد.
تئاتر چه ربطی داره که باید بازیگر چهره داشته باشی؟ مثلا چه ربطی داره 10 میلیارد بفروشی 100,000 تومان؟
حاضری بخواد 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پرداخت بکنه که این نشه در مقابل خانم فلان در مقابل آقای فلانه؟
با توجه به نمایش خودمون که ما چهره نداریم، هیچ اسپانسری سمتمون نیامد.
وقتی نگاه مدیر تئاتر شهر اینه،
مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری را از کافه هنر بشنوید.
خب دوستان عزیز، 16:29 است و کافه هنر رو میشنوید. ما چون دوست داریم در واقع خود برنامه هم مورد نقد قرار بگیره، نقد بشه، شما نقد کنید. خیلی وقتا از شما پرسیدیم، خواستیم و پیامک‌های شما به ما میرسه، ولی گاهی وقتا میره یه نقدای دور میزنه، دوراشو میزنه، بعد میرسه به دست آدم، یعنی مستقیم برای خود آدم فرستاده نمیشه. معلومه که دوستان نمایلن در سرنوشت یک برنامه، یک رسانه اثرگذار باشن، نامه نگاری میکنن، شب نامه نگاری میکنن و از این کارها. اما دوستان عزیزی که برنامه رو پیگیری میکنند، خیلی ممنونم از اینکه برنامه رو پیگیری میکنید، چون برنامه کافه هنر در این چند سال گذشته برای کسانی که هم کافه‌ای صمیمی ما هستن روشن کرده که یک جریان فکری و یک جهان بینی رو پیگیری میکند، ارزش‌هایی برای خودش داره، قوانین و قواعدی برای خودش داره و این رو پیگیری میکند، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی، احترام به